ان انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. دا نیم ساعت پښتو خبری مجله مو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوې. احمد انیش په سټوډیو کې دی. انیش صاحب ستړي مشي.
سلامت خسته نه باشین آقای ګرام. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در سفر به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و برخی دیگر از مقام‌های افغان دیدار کرده است. رئیس اجرایی افغانستان و قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع روی عملیات‌های نظامی در افغانستان بحث کردند. و قوه قضایی ایران امروز گفت که بیش از 400 تن هنوز هم به خاطر اشتراک در اعتراض‌های ضد حکومت در این کشور در توقیف به سر می‌برند. تفصیل اخبار. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز با رئیس جمهور اشرف غنی و برخی دیگر از مقام‌های افغان در کابل روی بعض مسائل بحث کرد. یک منبع معتبر حکومت افغانستان با شرط افشا نشدن نامش به رادیو سعودی گفت این هیئت در کنار ملاقات با رهبری حکومت با تعدادی از چهره‌های سیاسی نیز دیدار کرد. در همین حال گل احمد اعظمی یک عضو مشران و جرگه امروز در اجلاس عمومی این جرگه در رابطه با سفر یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل گفت
د افغانستان خلق نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیله مندیم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریشه یې حل کړي.
خیرات عمروف سفیر قزاقستان در سازمان ملل متحد و نیکی هیلی سفیر امریکا در این سازمان در ترکیب این هیئت 15 نفری شورای امنیت سازمان ملل متحد شاملند. قزاقستان در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد. نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح در ترکیه با هم صحبت کردند. در یک ویدیوی از این نشست که به رادیو سعودی رسیده است دیده می شود که بصیر عباس و همایون جریر مشاورین رئیس جمهور افغانستان به نمایندگی از حکومت این کشور با 4 نماینده طالبان بحث می کنند. یک منبع به رادیو سعودی گفت طالبان موجود در این نشست به نمایندگی از شبکه حقانی و شورای کویته با نماینده های حکومت افغانستان صحبت می کنند. در پیوند به این نشست یک اعلامیه هم از سوی اشتراک کننده های آن و از سوی اشتراک کننده های آن نشر شده و در این اعلامیه از پیشرفت در گفتگوها سخن زده شده است. حکومت افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. برخی منابع حزب اسلامی دیروز به رادیو سعودی گفته بودند با میانجیگری این حزب گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح در ترکیه آغاز شده است. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که نیاز است تا در برخی از ولایات این کشور عملیات‌های نظامی تشدید شود. عبدالله عبدالله این سخن را عصر امروز در دیدار با جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در قصر سپیدار گفت. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که جنرال نیکلسن در این ملاقات از راه‌اندازی عملیات بر ضد داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در مناطق آسیب‌پذیر افغانستان سخن زد و گفت عملیات‌هایش گذشته نتیجه مؤثر و قابل توجه داشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران میگوید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جهت برهم زدن توافقنامه اتمی ایران ناکام شده است. حسن روحانی از توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان به عنوان یک پیروزی درازمدت برای ایران ستایش کرد. آقای روحانی امروز در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت
آمریکایی‌ها می‌خواستند در چند روز پیش تعهد بین‌المللی خودشون رو در برجام زیر پا بگذارند. ما در برجام موفقیت‌هایی به دست آوردیم که هیچ وقت از بین نخواهد رفت.
ایران این توافقنامه اتمی را در سال 2015 میلادی با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین امضا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه گفت آمریکا از این توافقنامه بیرون خواهد شد، مگر اینکه به گفته وی آن چه نواقص وحشتناک در آن میخواند از سوی امضا کننده های اروپایی اصلاح شود. سایر کشورهایی که پای این توافقنامه امضا کردند از ایالات متحده خواستند به این توافقنامه اتمی پایبند ماند. قوه قضاییه ایران امروز گفت حدود 465 تن هنوز هم به خاطر اشتراک در اعتراض‌های ضد حکومت در این کشور در توقیف به سر می‌برند. این اعتراض‌ها در 28 ماه گذشته میلادی آغاز شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرد که 25 تن در جریان اعتراض‌ها کشته شدند. محمود صادقی یک عضو اصلاح طلب پارلمان ایران هفته گذشته گفته بود حدود 3700 تن در جریان اعتراض‌ها در سرتاسر این کشور بازداشت شدند. تظاهرات اخیر در ایران در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و فساد اداری برا انداخته شد و برخی از معترضان خواهان براندازی رژیم آخوندی در این کشور شدند. و مقام ها در مصر می گویند که مردان مسلح باز ضرب گلوله یک مرد مسیحی را در منطقه نارام شبه جزیره سینا کشتند. این حمله از سوی سه مرد نقاب پوش ناوقت دیشب در العریش مرکز سینای شمالی صورت گرفت. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است، اما مقام های امنیتی مصر می گویند از نشانه های این حادثه طور معلوم می شود که این حمله توسط افراد مسلح داعش انجام شده باشد. داعش به تکرار اقلیت مسیحی مصر را هدف قرار داده است. در نتیجه بمب‌گذاری‌ها و تیراندازی از سوی این گروه از دسامبر سال 2016 میلادی به این سو بیش از 100 مسیحی در مصر کشته شدند.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که با ما هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. هیئت شورای امنیت ملل متحد در جریان سفرش به کابل سرگرم دیدار با مقامات دولتی افغانستان است.
هیلمندیم چه دا پلاوی دا افغانستان دا خلقو سره دا تروریزم پزپلو کی یوزای وسی.
سفر این هیئت از نظر کارشناسان سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بسیار سفر مهم است از نگاه از اینکه افغانستان در منطقه و به سطح جهانی کوشش داره که یک اجماع عمومی به وجود بیاره. بسیار مهم است.
جمعیت اسلامی افغانستان میگوید روند مذاکره این حزب با جانب حکومت در مورد برکناری عطا محمد نور با بنبست روبرو شده است.
طرحی که قبلا هم داده شده بود تا حال این وقت دیگه فیلن با بنبست رسیدن.
قرار است یک هیئت از یونیسیار و برخی دیگری از نهادهای بین المللی به خاطر رسیدگی به معزل مهاجرین افغان به پاکستان سفر کند.
قرار است یک هیئت متشکل از نهادهای سازمان ملل اینا به پاکستان سفر کنند و با مقامات پاکستانی در این
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز برایتان داریم. با ما باشید. بله، چنانچه در اخبارم اشاره شد، یک منبع حکومت میگوید هیئت سازمان ملل متحد که به کابل آمده است تا اکنون به شمول رئیس جمهور با چند تن از مقام دیگر حکومت نیز دیدار داشته است. این منبع که به دلیل حساسیت های موضوع این دیدار نمیخواهد از وی نام برده شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هیئت به هدف بررسی اوضاع عمومی افغانستان به این کشور سفر کرده است. در همین حال شماری از اعضای شورای ملی این سفر هیئت سازمان ملل متحد به افغانستان را سودمند و شماری از آنان این سفر را خوشبینانه نگاه نمیکنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کابل با تدابیر شدید امنیتی از هیئت سازمان ملل که به افغانستان سفر کرده میزبانی میکند. یک منبع حکومتی در صحبت با رادیو آزادی میگوید این هیئت به شمول رئیس جمهور با شماره از رهبران سیاسی نیز دیدارهایی داشته است. منبعی که نمیخواهد از بهره حساسیت موضوع از وی نام گرفته شود، هدف سفر این هیئت سازمان ملل به کابل را همانا بررسی اوضاع عمومی افغانستان میخواند. منبع همچنان میگوید مبارزه با هراس افغانی، نابودی فساد اداری، اوضاع اقتصادی و چگونگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها موضوعات مهمی بودند که در دیدار این هیئت با مقام های افغان رویان بحث شده است. شماره این هیئت به شمول نیکی هیلی نماینده ی امریکا در سازمان ملل، سفیر قاز قزاقستان در این سازمان به 5 تن می رسد. حال شماره از اعضای شورای ملی در پیوند به نتایج سفر این هیئت به افغانستان دیدگاه های متفاوتی دارند. شماره سناتوران افغان روز یکشنبه در نشست عمومی مشران جرگه گفتند که سفر این هیئت به افغانستان با توجه به اوضاع کنونی بسیار مهم است. گل احمد عظیمی یکی از این سناتوران: مردم افغانستان دیگر از ادامه جنگ خسته شدند. آرزو دارم این هیئت در مبارزه با هراس افغانی و نابودی این گروه ها با مردم افغانستان یک جا و هم دست باشد و این مشکل را به گونه بنیادی حل سازد. اما شمار از نمایندگان مردم در اولیسی جرگه می گویند این سفر هیئت سازمان ملل به افغانستان هنگامی می تواند سودمند باشد که در زندگی روزمره مردم تغییر پدید آید. رمضان بشردوست در این باره به رادیو آزادی می گوید:
این هیئت های مختلف در طول حداقل 12-13-15 سال آمدن، نه تنها از شورای امنیت از سازمان ملل بلکه از دیگر نهادها و گروه‌های بین الملل، اما متاسفانه هیچ گونه نتیجه مثبت برای افغانستان نه در زمینه اقتصادی، نه در زمینه سیاسی، نه در زمینه امنیتی نداشته.
به گفته آقای بشردوست، سازمان ملل برای بهبودی زندگی مردم افغانستان هر کاری می تواند انجام دهد، اما مشروط بر این که سیاستمداران افغانستان نسبت به منافع شخصیشون به منافع ملت اولویت دهند و از همکاری های این سازمان بیشتر بهره ببرند. با این همه، این که هیئت سازمان ملل دیگر با کدام مقام ها بروی چه موضوعات دیدار و گفتگوهای خواهد داشت تا اظهار نظر مقام های حکومتی در این باره روشن خواهد شد.
اما این موضوع از دید کارشناسان مسائل سیاسی چگونه مورد بررسی قرار می گیرد؟ سعید انتظار خادم، کارشناس مسائل سیاسی، را در خط تماس تلفنی هم لحظه داریم. و جناب خادم صاحب سلام.
سلام برسه.
جناب خادم صاحب، شما جریان هستین، چه فکر میکنین که سفر هیئت ملل متحد چه تأثیری بر اوضاع افغانستان داشت و چقدر مهم است از دید شما؟
ببینید، افغانستان کشوری هستن که تمام جهانیان در پروسه بازسازی و امنیت و جنگ و رفاه شامل هستند و فکر میکنم که در حالات بسیار بغرنج سیاسی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان دید بازسازی میکنه، ما با پال نیک میبینم. مگر ما فکر میکنم که یک ذره نواختر هست. فکر میکنم که جبیری تمام خطاهای سیاسی که ما و جهانیان در افغانستان مرتکب شدیم جبرانشان شاید هزینه بالا را کار داشته باشه، ولی در مجموع اگر ما بگویم از بر اساس فرمان 1386 ایتاف افغانستان در 2003 ایجاد شدن و همین کشورهایی که در سازمان ملل متحد امروز شامل هستن، اینا هم یا به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم دخیل پروسه بودن، ولی متاسفانه که بعض پروسه ها از لحاظ قصدی و بعض لحاظ بغیر صورت غیر عمدی به شکل صورت گرفتن که امروز ما باید توان آنها را باید داده بریم. این که
جناب خادم صاحب، پیامد این سفر هیئت ملل متحد چی خواهد بود؟ چی صلاحیت برخوردار است؟ چی کرده خواهد در قضایای جاری در افغانستان که به یک حالات خاص روبرو است؟
سازمان ملل متحد در مجموع و بالخصوص شورای امنیت در سازمان ملل متحد کشورهایی هستند که در هر تصمیم دنیا، در هر جنگ دنیا و در هر فیصله‌های کلان دنیا دخیل هستند. ما فکر میکنم که اگر مسائل به عین الیقین دیده شود و افغانستان، حکومت افغانستان از منطق کار بگیره، از یک بحثای عاطفی را انجام ندهد، تمام منطق و تمام ثبوت هایی که از لحاظ سیاست های پیچیده منطقه و همچنان خطاهایی که دنیا در افغانستان انجام داده، اینا را به شکل بسیار واضح بر این هیئت نشان بدهد و اینا را منطقی بسازد که اگر دیگر هم در مسائل افغانستان سهلنگاری صورت میگیره، ما فکر میکنم که تنها افغانستان و حکومت افغانستان توانی ای را نداده خواهد بدهد، بلکه دنیا هم شاید شامل توان دادن این پروسه ها باشد. پس ما فکر میکنم که یک چیزی که من یک توقع متصور بر من هست است که شاید جهانیان مسائل افغانستان از یک چشم دیگه ببینه، یک لنز دیگه ببینه. تمام کشورهایی که در افغانستان به شکل عمدی و غیر عمدی پروسه ها را مختل ساخته، اونا را شاید به شکل اساسی ببینه و پس که میره به سازمان ملل متحد این راپور را به شکل اساسی بر سازمان ملل متحد اعطا بکند و بالاخره دنیا در در مقابل افغانستان یک استراتژی جداگانه، یک استراتژی متغیر و جدید که تمام مسئله را حوی مسئله ها مسائل باشه و همچنان حل برش داشته باشه و بالاخره افغانستان به سوی رفاه حرکت بکند.
خب به عنوان پرسش آخر جناب آقای خادم، که با توجه به نکته نظراتی که شما مطرح کردین که یک بار دیگر مسئولیت حساس تاریخی متوجه دولت افغانستان یا سیاسیون افغانستان که در هرگ هستن متوجهشان شده، که آیا فکر میکنین که این دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی دولت افغانستان این قابلیت را داشته باشه که این هیئت اعزامی ملل متحد قناعت بده که در مورد قطع مداخلات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان که فشار لازم وارد شود و گفته میشه که افغانستان از این رگزد داخل امن شود؟
ببینید، حکومت و سیاست و سیاست ملی نه به شکل زاری میشه و نه به شکل تضرع میشه، نه هم امی بازی اتهام و اتهام ریسیو اتهام و یا هم دادن اتهام کار نتیجه بده. من عقیده دارم که امروز افغانستان به یک مرحله رسیده که اگر اختلافات اندرونی خود را حل نسازه و همچنان یک راهی که حداقل امی کشتی متزلزل به منزل برسانه، من فکر نکنم که این دید و بازدیدها نتیجه بده، مگر این که حکومت افغانستان و تمام زعمای افغانستان در یک به یک تصویر موافق باشه و این تصویر به سازمان ملل متحد و به دنیا بدهد. من عقیده دارم که امروز اگر هر دردی که ما دچار آن هستیم، این دو وسیع فاکتور داره، فاکتور داخلی، فاکتور منطقه‌ای و فاکتور جهانی. در افغانستان حکومتی بسیار فرسوده بودن و نتوانستن که منافع ملی بر منافع شخصی خود ترجیح بدهد. تمام کشورهای منطقه که در افغانستان بودن، اونا تلاش کردن که افغانستان به خاطر منافع خود قربانی بکند و ما نتوانستیم که در این 15 سال این اشکار بسازیم و دنیا هم چشمی کور به حالت افغانستان دیده که امروز ما دچار این مسائل بودن.
سپاس، بسیار تشکر. سعید انتظار خادم، کارشناس مسائل سیاسی بود که در مورد سفر هیئت سازمان ملل متحد به افغانستان بحث و تحلیل داشت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اسماعیل خان، یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، میگوید مذاکرات میان این حزب و حکومت درباره کنار رفتن عطا محمد نور از ولایت بلخ به بنبست رسیده است. در این مورد همکار ما نصرت پارسا گزارش مفصل دارد.
مسئولان در جمعیت اسلامی افغانستان میگویند 7 دور مذاکرات آنان با حکومت بر سر برطرف کردن اختلاف ها روی منظوری استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ نتیجه به دنبال نداشته است. محمد اسماعیل خان، عضو شورای رهبری این حزب، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت جمعیت اسلامی طرح 7 ماده خود برای حل این اختلاف ها را به حکومت پیشنهاد کرده، اما جانب حکومت تا حال آن را قبول نکرده است. وی درباره این طرح جزئیات نمی‌دهد، اما میگوید باقی ماندن عطا محمد نور در پست ولایت بلخ و عملی شدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی دو بخش مهم این طرح است. محمد اسماعیل خان تایید می کند که مذاکرات به بنبست رسیده و دو طرف از گفتگوها راضی نیستند.
طرحی که قبلا هم داده شده بود تا حالا اون حال دیگه فعلا به بنبست رسیدن که فعلا چی ندارم دیگه، تقریبا دو طرف جنیان به گفتگو.
وی این را هم می گوید که بنبست به وجود آمده در مذاکرات به معنای پایان مذاکرات نیست. او میگوید هنوز دو طرف به پیشنهادات خود تاکید می کنند و جانب حکومت به معرفی انجینر محمد داوود به عنوان والی بلخ پافشاری دارد. این عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی پیش از این نیز گفته است او باور ندارد که طرح جمعیت از سوی حکومت قبول شود و به این اساس ممکن است محمد نور به عنوان والی بلخ باقی بماند. پس از منظوری استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ، عطا محمد نور هفته پیش تایید کرد که روند مذاکرات جمعیت اسلامی با حکومت آغاز شده و اگر این گفتگوها نتیجه ندهد وی به عنوان والی بلخ باقی خواهد ماند. برخلاف این اظهارات، منابع معتبر در حکومت پیش از این گفتند که هیچ مذاکره میان جمعیت و ارگ صورت نگرفته است. در همین حال یک منبع در جمعیت اسلامی افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت تا حال یعنی دو طرف 7 بار در مقر وزارت خارجه افغانستان مذاکره صورت گرفته و این مذاکرات نتیجه نداده است. از سوی دیگر رحمت الله فطرت، سخنگوی انجینر محمد داوود ولی تعیین شده برای بلخ، نیز تایید میکند که در مذاکرات جمعیت و حکومت بنبست به میان آمده است.
تماماته که حکومت به خاطر من برداشتن حل منازعات روی دست داشتن، فکر میکنم که بنبست به حال خود باقی هست و تا هنوز تصمیم بعدی حکومت دقیقا معلوم نیست که چه تصمیم خواهد گرفت و چه روی دست دارن.
فطرت همچنان میگوید برای رفتن انجینر محمد داوود به عنوان ولی در بلخ، آنان منتظر حل بنبست به میان آمده هستند. وی میگوید آنان طرفدار استفاده از گزینه‌های زور و یا نظامی در این باره نیستند. از سوی هم منیره یوسفزاده سخنگوی اداره ارگان‌های محل بر رسانه‌ها گفته است که امضای عطا محمد نور به حیث والی بلخ برای این اداره اعتبار ندارد و اسنادی که به امضای آقای نور باشد اجرا نمی‌شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
قرار است یک هیئت متشکل از نماینده های UNHCR و برخی از نهادهای بین‌المللی دیگر به خاطر گفتگو در مورد تصمیم اخیر پاکستان به خصوص مهاجرین افغان عازم اسلام آباد شود. از سوی هم نادر فرهاد سخنگوی UNHCR میگوید از تصمیم اخیر پاکستان نگرانند و بحث ها برای حل این مشکل جریان دارد. نورالله شایان گزارش دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در پیوند به تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج مهاجرین افغان، صحبت های غیر رسمی با مقامات آن کشور صورت گرفته و تلاش های نهادهای بین المللی نیز ادامه دارد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت تلاش ها جریان دارد تا مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان برای یک سال دیگر تمدید شود. آقای میاخیل افزود برای تمدید اقامت مهاجرین افغان یک هیئت متشکل از نماینده های UNHCR یا اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و برخی نهادهای بین المللی دیگر عازم اسلام آباد می شود.
قرار است یک هیئت متشکل از نهادهای سازمان ملل به شمول UNHCR بنا به پاکستان سفر کنند و با مقامات پاکستانی در این زمینه صحبت کنند و ما تلاش میکنیم که پاکستان در ارتباط روی تصمیم اخیر خود در ارتباط با پناهندگان افغان تجدید نظر.
همکنون 1.4 میلیون افغان با سند اقامت در پاکستان زندگی دارند. این در حال است که میاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی خاتمه یافت. کابینه پاکستان در 5 جنوری فیصله کرد که مهاجرین پس از ختم ماه جنوری دوباره به کشورشان بازگشت کنند. بدان بالان سفارت افغانستان در اسلام آباد گفت مهاجرین افغان باید برای برگشت به افغانستان آمادگی های لازم را بگیرند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آمادگی ها را به خاطر برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان روی دست گرفته است. نماینده های پاکستان، افغانستان و UNHCR در 30 نوامبر سال گذشته میلادی در ترکیه توافق کرده بودند که مدت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان برای یک سال دیگر تمدید یابد. از سوی هم نادر فرهاد سخنگوی اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل در مورد سفر این هیئت جزئیات نمیداد، اما میگوید بحث ها با پاکستان برای حل این مشکل جریان دارد.
عملا دفتر اداره UNHCR با مقامات افغان و مقامات دولت پاکستان روی مسئله بحث دارن. ما امیدوار هستیم که منجر به تمدید حداقل 6 تا 1 سال کارتای پناهندگان افغان باشد.
از سوی هم هیله ارشاد عضو کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه میگوید این اقدام پاکستان جنبه سیاسی دارد و میخواهد بالای حکومت افغانستان فشار وارد کند و از مهاجرین افغان میخواهد که به خاطر حل دائمی این معضل به افغانستان برگردند و در پیشرفت کشورشان سهم بگیرند.
و از کابل به هرات میرویم. نیروهای ریاست امنیت ملی هرات کارشناس ولایت هرات در امور شاروالی های این ولایت را به اتهام جاسوسی به ایران بازداشت کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی میگوید این فرد مظنون به خاطر تحقیقات بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده شده است. در این مورد شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با جزئیات بیشتر.
بیش از 10 روز می شود که کارشناس ولایت هرات در امور شاروالی های این ولایت به اتهام جاسوسی به ایران تحت بازداشت نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار دارد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی میگوید اداره امنیت ملی اسدالله رضایی کارشناس ولایت در امور شاروالی ها را به خاطر تحقیقات بیشتر در این مورد به کابل فرستاده است.
یک از کارمندان مقام ولایت هرات که در یک قضیه خاص متهم بوده توسط کارمندان امنیت ملی دستگیر شده و خراب تحقیقات بیشتر به مرکز کشور انتقال یافته. ما صرف از دستگیری از او با خبر شدیم. جزئیات بیشتر در این رابطه میتونین از خود مسئولین محترم ریاست امنیت ملی جریان.
سخنگوی والی هرات از جزئیات بیشتر در این مورد خودداری میکند. او میگوید کارمندان ریاست امنیت ملی در ولایت هرات اطلاعات بیشتر را در این مورد با آنان شریک نساختند.
ما از دستگیری از خبر شدیم، در تمام در هیچ یک از مراحل تحقیق بازجویی اینا ما دخیل نیستیم، واقعی هم ندارن. صرف هم باید که من حیث ارتباط با ما خبر داده شده که یک کارمند است که
با این حال یک مقام ارشد اداره ملی در ولایت هرات که نخواست نام آن فاش شود بر رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده از چند ماه به این طرف تحت تعقیب ریاست امنیت ملی قرار داشته است. گفته شده است که اسدالله رضایی کارشناس در امور شاروالیای هرات به اتهام انتقال اسناد و اطلاعات محرمانه حکومت به مراکز استخباراتی ایران می باشد. سخنگوی والی هرات می گوید آقای رضایی نزدیک به 2 سال می شود که به صفت کارشناس ولایت در امور شاروالیای هرات کار می کند. او قبل از این در 2 دوره رئیس شاروال در ولایت فرا ایفای وظیفه کرده است. این در حالی است که چند سال قبل یک کارمند دیگر ولایت هرات به تام جاسوسی به ایران بازداشت شده بود و اکنون به صفت کارمند برحال ولایت هرات ایفای وظیفه می کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را می توانید روی موج 105 FM و 1296 AM شنوا باشید. و از ولایت هرات به طرف غور می رویم. شماری از محافظین بند برق پوزلیج غور به دلیل عدم دریافت حقوقشان شکایت دارند. آنان میگویند که از 6 ماه به این سو علاوه بر این که حقوقشان را دریافت نکردند، اکنون هم بر نبود مواد غذایی، کمبود تجهیزات نظامی و مواد سوخت زمستانی دچارند. با گفتی آنان چند بار است که با مقامات مسئول در این باره وارد گفتگو شدند، اما تا اکنون در این زمینه هیچ توجهی صورت نگرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور عبدالقادر غفوری گزارش دارد.
محافظین بند برق پوزلیج غور میگن که از 6 ماه به این سو حقوقشان را دریافت نکردند و همچنان به کمبود تجهیزات نظامی، مواد خوراکی و مواد سوخت زمستانی دچارند. این محافظین که شمارشان به 30 تن میرسد از شرکت قرارداد کننده خواهان پرداخت حقوقشان هستند. به گفته آنان بارها این مشکلشان را با مسئولان شرکت قرارداد کننده و اداره محلی این ولایت در میان گذاشت، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. امیرجان و شمس الحق 2 تن از این محافظین به رادیو آزادی میگویند
نه نان داریم، نه آو داریم، نه معاش رسیده. به هر جایی که ما میریم، بر هر مقاماتی که میریم، ما میگیم که معاش نان آو با ما هیچ کس سلای نمیزنه. فقط ما صرف همون تعبایی همون ششته ایم. ما هر کدوم ما به یک لقمه نان نیاز داریم.
مدت 6 ماه میشه که با ما هیچ رسیدگی نمیشه. حتی معاش گوشته که با ما نه البسه، نان، حتی آب شامیدنی امروز نداشتیم. ما 4 پر پیشی والی صاحب آمدیم تا نتانشت که با ما رسیدگی کنه.
به گفته این محافظین دست به دست شدن قرارداد کار بند برق پوزلیج از دلایلی است که آنان حقوقشان را دریافت نکردند و سرنوشت این بند برق نیز نامعلوم است. با این حال عزت الله مسئول شرکت جاوید راتب میگد که مسئولیت پرداخت حقوق محافظین این بند را شرکت روس الکترو به عهده دارد و آنان در قبال این هیچ مسئولیتی ندارند. به گفته وی آنان این موضوع را فردا با وزارت انرژی و آب و برق و نماینده شرکت روس الکترو در میان خواهند گذاشت.
ما فقط مسئولیت امنیتی و پرداخت پول که به حساب کارهای چیز است مربوط به کمپنی روس الکترو باز است. کمپنی روسی است. ما فقط بخش کانستراکشن کار و بخش کارگران مربوط
ما. خواستیم تا دیدگاه مسئولان شرکت روس الکترو را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگد در کنار نپرداختن حقوق محافظین بند برق پوزلیج، کار این بند نیز به کندی به پیش میرود. آقای خطیبی میگد در صورتی که شرکت جاوید راتب مشکل حقوقی محافظینش را حل نکند، آنان صدای این محافظین را با مقامات مرکزی در میان میگذارند.
شرکت راتب جاوید مکلفیت داره که نیروهای امنیتی خودی که محافظت از بند برق میکند به اونها معاششان رو بپردازه، چون معاش از اونها از طریق مستعفیت اجرا نمیشه. اداره مالی در اینجا دخیل نیسته. مکلفیت عامتون به دوش شرکت جاوید راتب است.
کار بند برق پوزلیج حدود 4 سال پیش توسط شرکت روس الکترو در شرق شهر فریسکو به هزینه بیش از 15 میلیون دلاری آمریکایی با ظرفیت 5 مگاوات برق قرارداد شد و کمتر از 1.5 ماه دیگر به تحویل دهی این پروژه باقی مانده است. اما گفته می شود که تا هنوز کار این بندی برق 20% هم به پیش نرفته است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی بودید و تا حالا ما را همراهی میکردید. آرام آرام رسیدیم به لحظات پایانی نشرات رادیو آزادی که فرا رسید و نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای امریکا. تا لحظات دیگر نزدیک خواهد شد و فرا می‌رسد. از جانب من احمد حنایش مجری برنامه و همکار تکنیکیم عبیدالله عبید از شما تشکری و سپاسگزاری داریم که ما را تا حالا همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما خدمت حضور می‌یابند، همه شما را به خداوند یگانه می‌سپاریم. شب بر شما خوش.